فکر میکنیم آگاهیم ولی اشتباه هست، غلط هست. مثلا فرض بفرمایید که ما فکر میکنیم اگه شیر رو خوب بجوشونیم، شیر خام به در منزل برف بکنیم میکنن، ارزش غذایش افت میکنه. یعنی باور نزد برخی هست که شیر خام ارزش تغذیش از شیر پاستوریزه بیشتره، در صورتی که این غلطه. شیر ما دنبال کلسیم و فسفر و حالا پروتئین هاش هستیم، هیچ تغییری پیدا نمیکنه در اثر حرارت، حرارت مناسب در کارخانجات. حالا برخی شنیدن که مثلا ویتامین سی موجود در شیر از بین میره، خب بله، ولی اهمیتی نداره، انقدر ناچیز از ویتامین سی در شیر که مثلا از بین رفتنش هم اهمیتی نداره، یا آهنش از بین بره مهم نیست، مهم اینه که کلسیمش باقی مونه. این باورهای غلط مهمه. مثال های دیگه ای هست، مثلا مصرف جگر نیم پخته یا گوشت نیم پخته آبدار به اصطلاح خطرناک، هم آلوده گنگ نیست، هم آلوده باکتریایی میتونه به هم داشته باشه. اما برخی که معتقدن اونه که مبتلا به کم خونی هست، جگر رو نیم پخته مصرف کنن، فکر میکنن آهن بیشتری رو جذب میکنن. این باور غلطه. نیم پخته مصرف میکنن یا آبدار، برخی هم مواقع میکنن خام جگر رو مصرف میکنن. این رینه بنده در جریان هستم، برخی از منطقه کشور، و این اشتباه است. یا فکر میکنن که خانم های باردار اگر جگر رو نیم پخته آبدار بخورن برای سلامت جنینشون مفیده، در صورتی که نمیدونن این جگر میتونه عاملی به نام توکسوپلاسما داشته باشه که عامل سقط جنین هست، حتی در این حد خطرناکه، یا عوامل دیگه ای هست. به هر حال یه سری باورهای غلط، حالا مثال زیاد نشه، در برخی از مناطق شمال کشور برخی از کودکانی که دچار اضطراب شب ادراریان، من در جریانم شنیدم که تحال یه عضوی از بدن گوسفندی باب هست، تحال رو میخورنن با این باور که میتونه باعث درمان شب ادراری در کودکان بشه، که این از همچین چیزی نیست و اون کودک رو در معرض ابتلا به یه سری از عوامل عفونی قرار میدن. پس ما باید سعی کنیم در وهله اول که یک سری از باورهای غلط رو کنار بذاریم، سعی کنیم از منابع موثق، این فضای مجازی برخی از موارد مطالب عنوان میشه که واقعا خلاف علم هست، یعنی باید کنترل شده باشه، و از رسانه‌های معتبر، مطبوعات معتبر مردم میتونن آگاهی کسب کنن، فکر میکنم میتونه مفید باشه در زمین.
سالانه میلیون ها نفر در نتیجه خوردن مواد غذایی ناسالم به بیماری مبتلا میشن و حتی از دنیا میرن. بیماری هایی مثل اسهال به تنهایی منجر به فوت حدود 5.1 میلیون کودک در سال میشه و بسیاری از این بیماری ها به غذای آلوده یا آب آشامیدنی ناسالم مربوط میشه. با تهیه غذای مناسب و سالم میشه از ابتلا به بسیاری از این بیماری ها پیشگیری کرد.
خب ما همچنان برنامه از مزرعه تا سفره رو ادامه میدیم با موضوع سبد غذایی ایمن و سالم برای خانوار از مزرعه تا سفره، به همراه مهمان محترم آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار. تا اینجا درباره تعاریف سبد غذایی صحبت کردیم که این تعاریف توسط وزارت بهداشت تدوین میشه، تکالیف الگوی کش، خط مشها و استراتژی نظام تولید یک کشور هم بر پایه این تعاریف انجام میشه، و وقتی که این تعاریف ایمن و سالم باشن به عنوان یک تکلیف خوب هم تولید کننده و مصرف کننده بهش عمل بکنن، قطعا همونطور که آقای مهندس گفتن اقتصاد کشور هم تحت تاثیر قرار میگیره. اما در بخش قبلی آقای مهندس شریفی مقدم شما به یک 30% اشاره کردید، گفتید سبد غذایی ما 30% بالاتر از کشورهای توسعه یافته است.
بله، اون هزینه‌ای که
اصلا دلیلش چیه اجرایی نشدن این قوانین؟
ببینید در واقع بحث ما همینه، یه خورده وقتی میگه سبد، تعریف وقتی بشه که یک سفره روزانه خانوار الزامش چیه، یعنی اون حداقل های الزامی به عنوان غذا که قرار یک مصرف کننده بگیره چه، وقتی تعریف باشه مصرف کننده و خانوارم کاملا آگاهانه خرید خواهد کرد و انتخاب خواهد کرد و حتی عدد که میخواد بخره و جنسی که میخواد بخره در واقع بر اساس این سن اصطلاح نسخه خواهد بود. یعنی سبد غذایی نگاه ما همینه، که در واقع اگه این نگاه حکمای ایرانی رو هم داشته باشیم که از ابن سینا شروع کنیم بریم جلو، که اصلا غذا همیشه بحث اینه که غذا صرفاً غذا نیست، میگه غذای شما داروی شماست و داروی شما غذای شما. یعنی وقتی غذا رو، یعنی واژه سلامتی، یعنی مثلا این رو معادل غذا رو معادل سلامتی و تندرستی بدونیم و در واقع این حکمت رو تو بحث غذا داشته باشیم، سفره‌مو تعریف باید داشته باشیم. سفره باید تعریف داشته باشیم چی؟ یعنی آنچه که وارد سفره میشه، وارد خانه ما میشه، در واقع بر اساس این حکمت تعریف بشه که سلامت رو تامین کنه، در واقع تندرستی سلامت. این تعریف سلامت تندرستی خود به خود یه دستورالعمل داره، نیازهای روزانه رو مشخص میکنه و در واقع بر اساس این خرید انجام میشه.
بله.
وقتی بر اساس دستورالعمل، اصطلاحا بر اساس نسخه که میگم، نه دارم مثال میزنم نسخه، یعنی بر اساس این راهنما وقتی آموزش داده بشه خانوار خرید میکنه، بسیار از این هزینه های زیادی که بابت خرید بسیار از مواد غذایی میده کم خواهد شد و میره به سمت انتخابای درست و از اینکه همین عبارت سالم اینه، نه اینکه اون توسعه یافته غذاش کمتر از ماست، نخیر، ما داریم سر سفرهمون خریدمون رو درست تنظیم نمی کنیم. که ما مال مثال مصرف میوه سبزیمون، مصرف میوه سبزیمون مثلا عدد بزنیم در برابر مصرف نون و غلاتون بسیار پایین‌تر، یعنی ما یه هزینه سنگینی بابت نان و غلات تو سفره ما داره داده میشه که این هزینه، حالا شنوندگان ما این نگاه رو داشته باشن که حالا بحث ما نون به عنوان پایه، سیب زمینی به عنوان پایه، یه سری پایه رو داریم، ولی تنظیم اینا، ارتباط برقرار کردن که چه عددی از نون، چه عددی از سبزی، چه عددی از میوه، چه عددی از گوشت، چه عددی از شیر، من دستم باشه و آگاه باشم که تامین کنم و این نیاز روزانه میشه سبد غذایی که فرمول داره به عدد به نیاز مشخصه.
بله.
بر اساس این فرمول بره جلو، خریدتم مطمئن تر میشه، کم هزینه تر. اونا دارن بر اساس فرمول، بر اساس نیاز روزانه، بر اساس کالری مورد نیازش داره خرید میکنه، ولی ما یه سری بحثمون آزاده، یعنی پولی که بابت خرید میدیم در واقع خورده چون آزاده، بر اساس اصطلاحا نگاه شخصیه، این مصادف شده این که ما حتی خریدامون و هزینه‌های غذامون و حجم غذا و حتی تناسبش خیلی استاندارد نباشه، این شده که هزینه هامون هم بالاتر باشه. این هزینه
خب به خانوارهامون، آقای مهندس شریفی مقدم، چگونه این مسئله رو تفهیم کنیم که مثلا همونطوری که شما فرمودید مصرف میوه و سبزی خیلی کمتر و پایین‌تر از مصرف نان و غلات نباشه، حتی ما در سر سفره های خانواده هامون مواد غذایی دیگری مصرف میشه که اصلا برای سلامت هم مفید نیست. بله. مثل فست فودها، پنیرهای پیتزا یا شیرهای پرچرب یا موارد دیگری که اینها میتونن به سلامت خانوارهای ما ضرر بزنن.
ببین، من واقعیت بخوام بگم که اینو مسئولیت حاکمیت میدونم، یعنی تعیین اصطلاحاً این سبدها و الگوهای سبدی. بله. برای هر قشری تو همه دنیا اتفاق میفته، یعنی سبد غذایی رو میاد تعیین میکنه، یعنی 4-5 دسته تعریف میکنه، میگه آقا سبد غذایی حداقل قیمت، حداقل قیمت یعنی چی؟ نه اینکه ارزون باشه، میگه آقا با این حداقل قیمت شما این نیازها تعیین میشه، یه سبد غذایی مطلوب داره، متوسط داره، یه سبد غذایی قیمت بالا داره، ویژه داره، رفاه داره، یه سبد غذایی شرایط خاص داره، جمع شده، تورم شده، سیل شده، این یه تعریف شده است. حاکمیت که میگم، منظور این که در واقع دستگاه متولی وزارت بهداشت این ادبیات رو باید تعریف و آموزش بدن، یعنی ما و مخصوصا من رسالت رسانه رو مخصوصا تو این وظیفه خیلی تو این موضوع خیلی مهم میدونم که این دستورالعمل مشخص بشه و بخش مهمی از رسالت رسانه ما بیاد سوار بر این موضوع بشه، یعنی آموزش داده بشه، اول تعیین بشه، تدوین بشه، اصلا سبادای غذایی بر اساس رنج مختلف داریم دیگه، هاشام نکنیم دیگه، هست دیگه، ما جامعه زیر فقر داریم، خانواده فقیر داریم، در خط فقر داریم، بالای فقر داریم، دسته بندی ها رو داریم، در واقع شرایط مختلف داریم، سیلو داریم، خوشحالی داریم، اینا همه تعاریفی که بله. شرایط مختلف هست. غذا به عنوان یک الزام، به عنوان اولین نیاز و در واقع غذای سالم، نیاز اول خانواده، باید تعریف مشخصی داشته باشه بر اساس استانداردها. استاندارد چی استاندارد تعریف میکنه؟ سلامت انسان. فرق نمیکنه دانش آموز تایی سیستان مالوچستان یا دانش آموز تهران، حداقل های استاندارد برای اینکه سلامتش برقرار باشه که بتونه آموزش ببینه یا کارگری که بخواد کار کنه یا حتی نیروی مسلح که قراره بجنگه.
بله.
تعریف میشه و این تعریف توسط رسانه آموزش داده باشه که این آموزش در قالب شکل‌های مختلف میتونه انجام بشه. من اعتقادم اینه که بهترین شکل آموزش، حالا سوای بحث حالا سمی بصری که داریم، بحث رادیو تلویزیونی که داریم، من اعتقادم اینه که بتونیم این نهضت رو یه جوری وارد بازار مصرف بکنیم، تو فروشگاه اصلیمون، تو زنجیرهای تولید اصلیمون، یه سری پیام‌های تصویری مشخص، جداول مشخص جلوی چش مصرف کننده باشه.
درسته.
که این اتفاقات خیلی ساده‌ای که میتونه، چون خانواری دانی، خانواری بسیار باهوش، بسیار ممیز، بسیار برنامه‌ریز، ولی این پیام یه جوری جلوی چشش قرار بگیره، مخصوصا کار روی خانم بانوانی که بسیار حساسیت بیشتری دارن، به نظر من میتونه کمک کننده باشه.
پس آقای مهندس، در حقیقت افزایش آگاهی های مردم میتونه به این مسئله کمک بکنه و اون تعاریف غذایی رو بیشتر شکل بده و اجرایی کنه.
بله، ما علاقمند نیستیم. ما میگم والا بحثم این نیست که الا بخوام خدا نکرد این واژه رو بگم که الا ایرانی و خانوار ایرانی لایق بهترین ها، چون شکی توش نیست. میگم ولی وقتی شرایط ایجاد میشه، یه شرایطی مثل تورم، مثل هزینه بالا، مثل خوشسالی هایی که چند سال ما دوچارشیم که در بحران تولید داریم، در واقع شرایط که تحریم وقتی اعمال میشه و هزینه ایجاد میشه، ما یه سری مدیریت، این مدیریت امکان پذیر، یعنی ما میتوانم با همین هزینه، با هزینه کمتر میتونن سبد غذایی بهتر و با کیفیتی داشته باشن. بله. جای دامنه وسیع، مثلا به قول شما موادی که اصلا هزینه بالایی داره و جز هیچ کدوم از رنج استاندارد غذا نیست، بیاد پایه رو بچینه،
هیچکدوم از نیازهای ما رو هم تامین نمیکنه.
اصلا جزء غذاهای اصطلاحا شیکی شدن که وارد سیستم غذای ما شدن، ولی در واقع نیاز، حالا نیاز پایه رو من بتونم حداقل بتونم این انتومن درآمد رو میتونم تنظیم کنم، اینو رنج داره، جدول داره، آسیب زمینی چقدر باید باشه، پیاز چقدر باید باشه، میوه چقدر باشه، شیر چقدر، نون، یه جدول مشخص، دانش آموز عددش اینقدره، این پایه رو من بچینم، حالا درآمدم خوب بود که دعا میکنیم درآمد خوب باشه، من برم سراغ رفاه بیشتر، کیفیت بیشتر.
پس اون سبد غذایی حداقلی رو ما باید، من مصرف کننده اطلاع داشته باشم، شما تولید کنندم در جریان باشین، وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی و حتی سازمان استاندارد هم تعریف کنن و بعد آموزش داده بشه تا من به حداقل های خودم برسم و بعد اگر که مشکلات مالی نداشتم یا رفاه بیشتری داشتم برسم به سبد های غذایی دیگه.
بس فقط کشور ما نیستم، توسعه یافته ترین کشورهای دنیا اومدن فرمولش اینجوری تعریف کرده. درست. یعنی اومده سبد رو تعریف کرده که بتونه این کار رو انجام بده.
خیلی از شما متشکرم، بحث بسیار خوب و البته بسیار مهمی هم بود، سبد غذایی ایمن و سالم برای خانوار. صحبت‌های خوبی رو هم آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار به ما گفتند. ما در این برنامه به سبد غذایی یک کشور پرداختیم که اگه درست باشه اقتصاد کشور رو هم تحت تاثیر قرار میده، به تعاریف غذایی پرداختیم که توسط وزارت بهداشت انجام میشه، تکالیف الگوی کش، خط مشی‌ها، استراتژی نظام تولید یک کشور و همچنین سبدهای غذایی که بر اساس مناطق مختلف و نیاز مردم مناطق مختلف هست رو هم بررسی کردیم.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
به نام خدا، آرمان شکرالایی هستم، کارشناس تغذیه. ایمنی غذا به این معناست که کاری کنیم مواد غذایی از زمان تهیه، حمل و نقل، فرآوری و تا زمانی که میخواییم اونو سرو کنیم و تا به دست مصرف کننده برسه، فاقد هر گونه آلودگی میکروبی، شیمیایی و آلودگی های دیگه باشه.
حدوداً ساعت 11 تا 11 و نیم برنامه توزیع غذا رو داریم. این ترالی ها قبل از اون، یعنی ساعت 9 و نیم 10 صبح، هر روز شسته و ضد عفونی میشن و همون زمان، یعنی حدود ساعت 10 و نیم، به برق زده میشن تا به حرارت مطلوب برای نگهداری غذا تا رسیدن به دست مریض برسه. مواد غذایی که باید به صورت سرد به مریض رسونده بشه، اونها رو قسمت بالا میذاریم، قسمت پایین که حرارتش الان مناسب هست، مواد غذایی چیده ما میشن. دو نوع غذا، چون ما حق انتخاب رو به مریض میدیم، و این قسمت هم غذای همراه چیده میشه و سوپ های بیمارمون. غذای بخش بعد از اینکه چیدمان میشه بر اساس لیستی که از بخش ها گرفته شده به نام بیماران و رژیم غذایی اونها و با مهماندار مخصوص غذا به بخش ارسال میشه. مهماندار ما قبل از ورود به اتاق بیمار حتما باید دستهای خودش رو ضد عفونی کنه و با توجه به رژیم بیمار بر اساس رژیمش غذا برای بیمار سرو میشه.
ما پرسنل واحد تغذیه بیمارستان تمام تلاشمون بر اینه که این وظیفه رو به نحو احسن انجام بدیم و بتونیم غذای سالم و مفید به دست بیماران، همراهان و پرسنل عزیز بیمارستان برسونیم.
خب این بخش رو هم به اتفاق شنیدیم. خیلی ممنونیم که همراه ما بودید آقای شریفی مقدم، از شما هم خیلی متشکریم و کلام پایانی شما.
کلام پایانی اینجوری میخوام بگم، یعنی یه دو تا واژه تعیین سبد غذایی، هم تکلیف بهداشت، هم سبد، هم کشاورزی. چه مثال میخوام بزنم؟ شما وقتی بذار بهتاش میگه نیاز روزانه مثلا انسان به برنج مثلا 100 گرمه.
بله.
به عنوان اون پایه‌ای که من گفتم، حد علی گفتم، این 100 گرم داره آدرس میده به جات کشاورزی. کاغذ 100 گرم در روز در سال میشه انقدر، 80 میلیون جمعیت دارم، دسته‌بندی میکنم جمعیتم، نیاز مصرفش انقدره، میام نیاز پرت مصرفم انتخاب میکنم، میاد میرسه به هکتاری از مزارع کشاورزی که در واقع باید خودکفا تولید کنیم که نیاز غذایی 80 میلیون. این الگوی کشت رو تعریف میکنه.
بله.
این نیاز واقعی. حالا میتونم منابعش رو دارم این هکتار، نمیتونم جابجا کنم، سرمایه‌گذاری کنم، واردات تکلیفش مشخص میشه، صادرات یعنی سبد غذایی. میگم دوباره تاکید میکنم، سبد غذایی درست راهنمای ویژه دولت‌ها برای امنیت و سلامت غذا خواهد.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس و با تو خدافظی میکنم و امیدوارم که حاصل تلاش برنامه امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه.
ممنون، متشکرم. منم خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. در این برنامه سینا احمدی پور صدا بردار و فاطمه بی‌تقصیر مشاور و تهیه کننده. روز بخیر.
مسابقه ریلیت.
رنگ مطلوب برای شعله بخاری گاز و وسایل پخت و پز باید چه رنگی باشه؟
گزینه اول، اجازه بدین گزینه ها رو بگم.
همین الان 60 ثانیه شروع شد. آیا بروز سنگ‌های اسید اوریکی در افراد مبتلا به دیابت بیشتر است؟
آیا مصرف بیش از حد ویتامین آ و مکمل نیاسین فرد رو مستعد کبد چرب می‌کنه خانم جان؟
بله. سوال بعدی.
آیا بالا و پایین رفتن از پله در فرد سالم می‌تونه سبب تغییرات عضله؟
زمان تمام شد.
شناخت بیماری‌ها و راه‌های پیشگیری از آن، سبک زندگی سالم، اقدامات اولیه در حوادث و سوانه. مسابقه ریتم از شنبه تا پنج شنبه ساعت 10:05 صبح، رادیو سلامت. برای شرکت در مسابقه ریتم به سایت رادیو سلامت مراجعه و در صفحه مسابقه ریتم نام و شماره تلفن خود را ثبت نمایید. ریتم، پنجره‌ای به سوی دنیای پزشکی و سلامت. ریتم.
دوستان عزیز، ما همچنان از پخش رادیو سلامت همراه شما هستیم و امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه ما رو بشنوید. امیدوارم که بعد از ظهر تعطیل بسیار خوبی داشته باشید و البته ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در آستانه روز مادر یک تبریک ویژه هم میگیم به همه مادران. امیدواریم زیر سایه مادران با آرامش زندگی کنید.
ساحل آرامش،
با سلام، من اسمم مریم رضاییه، 35 سالمه، یه دختر 10 ساله دارم. بعد این دختر من یه جوریه که وقتی یه کارایی میکنه که مثلا مورد پسند من نیستش، من با اشتباهه باهاش صحبت میکنم، مشکلشو بهش میگم، با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی دختر من گوش میده ولی باز هم کارای خودشو تکرار میکنه. باز روز از نو دوباره باز من باهاش صحبت میکنم، باز گوش میده، باز کارشو تکرار میکنه. بله، مشکل من همین هستش. باز من طبق برنامه قبلی که گوش دادم سعی کردم رعایت کنم، سعی کردم یه وقتی که خسته نیستش باهاش صحبت کنم، یا مثلا وقتی که کسی نیستش دوتاییمون هستیم باهاش صحبت کنم، بازم گوش میده، مشکلی هم نیستش. من احساس میکنم که همه چی هم خوب متوجه میشه، اما باز همون کارهای قبلش رو تکرار میکنه. من نمیدونم واقعا باید با این مشکلم چیکار کنم. خواستم که خانم دکتر ناظمی منو راهنمایی کنن. با تشکر از رادیو سلامت.
عزیزان، عرض سلام دارم خدمت شما. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. در روایتی که دوست عزیزمون مطرح کرده بودن در رابطه با فرزندشون، که هرچی صحبت میکنن و هرچی گفتگو میکنن، باز هم میبینن بعد یک ساعت، بعد دو ساعت، فرداش فرزندشون همون کار رو دوباره تکرار میکنن. قبلا راجع به این که واقعا محل مناسب باشه برای گفتگو، زمان مناسب باشه و کلاممون شفاف و روشن و واضح باشه صحبت کردیم. حالا گفتگو انجام شده ولی خروجی که باید از فرد بگیریم نداریم. ببینید، خیلی خیلی ما متاسفانه دوچار این موضوع میشیم تو زندگیمون. چرا؟ چون یک بخشی از شاید مهمترین بخش گفتگو این باشه که ما یک بازخورد یا تایید یا به هر حال توافق طرف رو روی اون موضوع بگیریم. من کلی صحبت کردم برای دانش آموزانم، برای دانشجوام، برای فرزندم، برای دوستم، کلی گفتم این کار، این کار، این کار راستی، مثلا فردا امتحان داریم، شما این کار رو بکن. شاید به فرزندم گفتم یادت نره ها، قراره که این کار رو بکنیم، ولی فردا میبینم آخ نگفتید یادمون رو. نه اصلا، یه همچین حرف شما زدید. نه، چرا؟ ما یه بخشی حالا میگیم ایراد طرف مقابله، که حالا راجع به توجه در گفتگو بعدن صحبت میکنیم، ولی بخش اصلیش به خودمون برمیگرده. ما چگونه صحبت کردیم و آیا بازخورد گرفتیم در رابطه با گفتگومون؟ یعنی چه؟ من اگر با فرزندم صحبت میکنم میگم ببین، مشخصا شما این ساعت وقتی از مدرسه میای تکلیف تو این تایم مینویسی، با هم یعنی توافق میکنیم، این تایم تکلیف تو مینویسی، این تایم تلویزیون میبینی، بعد این ساعت شامو میخوریم، ولی میبینیم فردا دوباره فرزند من همون کاری رو که من گفته بودم باید انجام بدیم یا با هم توافق کرده بودیم میبینم انجام نمیده. چرا؟ چون من انتهای صحبتم یا همون زمانی که دارم بند بند موضوع رو بیان میکنم و راجبش چون اهمیت داشته دارم گفتگو میکنم با فرزندم، بازخوردی یا تاییدی یا توافقی ازش نمیگیرم. یعنی نمیگم راستی پس قرارمون چی شد، خودت میتونی یه بار دیگه قرارمونو بگی، یا یه بار دیگه برنامه رو تکرار کنیم و واگذار کنیم به خودش. آیا تایید میکنی این موضوع رو؟ متوجه شدی من چی گفتم؟ البته کلمه فهمیدی رو اصلا به کار نبریم، چون بازخورد منفی ایجاد میکنیم، ولی اینکه متوجه شدی، میشه تکرار بکنی موضوعی رو. حالا نسبت به سن، نسبت به شرایط فن، ما این چنین رفتار میکنیم، یعنی جمله هایی رو که داریم انتخاب میکنیم برای تأکید یا گرفتن بازخورد، حتما باید متناسب با سن طرف باشه. من نمیتونم به فرزندم مثلا بگم که خب به هر حال من اینو گفتم دیگه، تموم شد. نه، ما باید بگیم که متوجه شدی، حالا پس بیا یک بار دیگه با هم تکرارش کنیم، به شما مرورش کن، من ببینم آیا همین اتفاق میفته یا خیر، آیا مورد تایید تو هست. حالا با همسر راجع به یه موضوعی صحبت کردیم، فردا همون کاری رو که دقیقاً مد نظر من بوده که انجام نشه انجام شده. بعد میاد میگه خب نگفتی که. میگم مگه ما این همه صحبت نکردیم؟ خب چرا تو ذهن فرد نمونده؟ چون من ازش تایید اون موضوع رو نگرفتم. خودت هم همین فکر رو میکنی، نظر من اینه، توافق داری با این موضوع؟ پس ما با هم به این نتیجه رسیدیم که فردا میتونیم این کار رو انجام بدیم، یا این کار درسته یا این کار درست نیست، نباید انجامش بدیم. گرفتن بازخورد در گفتگو باعث میشه که دیگه در گفتگو کسی نتونه زیر حرفش بزنه. یعنی اگر که نه من متوجه نشم، آخه خب نگفتی که. راستم میگن، موقعی که من تأکید نکنم یا تکرارش نکنم یا نگم خب متوجه شدی یا به خودش واگذار نکنم که تو یه بار دیگه تکرار کن، دقیقا همین اتفاق میفته. شاید منم اگر با هم اینطور صحبت بکنن، فرداش بیام بگم خب فقط گفتی، نگفتی که چی کار کنیم. چرا؟ چون اون جمله آخری که باید در انتهای گفتگو اتفاق بیفته و مورد تایید یا مورد توافق قرار بگیره، یک چنین چیزی پیش نیومده. یادمون باشه گاهی ما در گفتگو کردن خودمون رو هم بسنجیم، یعنی فکر نکنیم طرف مقابلمون مقصره، اگر که حالا دقتم داشته رو صحبت ما، ولی فردا اون کار رو انجام نداده، فرزنده، هر کسی هست، همکاره، یه موقع من گفتم یادت باشه من نیستم فلان کار رو انجام بدی، ولی هیچ وقت اون تایید رو ازش نگرفتم که آیا میتونی اصلا انجام بدی، متوجه شدی که من چی از تو میخوام. بعد میایم فرداش ناراحت میشیم، آو پس تو اصلا به من توجه نمی کن، اصلا تو دوست خوبی نیستی، همسر خوبی نیستی، فرزند خوبی نیستی و و نسبت‌های دیگری که خیلی راحت میتونیم به دیگران بگیم. ولی نمیایم خودمون رو بررسی کنیم، من کجا اشتباه کردم در گفتگوم؟ آیا من تونستم درست منظورم رو برسونم؟ آیا تایید منظورم رو گرفتم که تو متوجه شدی من چی گفتم؟ چون خیلی از اوقات ببینید در بحث و گفتگو ما ممکنه که خب طرف مقابلمونم نه اصلا شاید داره میشنوه، واقعا داره گوش میکنه، ولی افکار خودش مقشوشه، یعنی یا اینکه اصلا توی نظری که میخواد اعلام بکنه الان توی اون سیر میکنه، و وقتی ما آخرش اون توجه به نتیجه گیری رو نمیخوایم ایجاد بکنیم و خیلی دنبالش نیستیم، مطمئنن و مسلمن این اتفاق میفته که نمیتونیم اون کار رو که خواستیم فردا ببینیم اون طرف مقابلمون انجام داده. پس در گفتگو کردن اهمیت داره که ما بازخورد بگیریم از طرف مقابلمون، تایید، توافق، یا اینکه اون چیزی که خب به هر حال پذیرفته، و دیگه اگر این ستا اتفاق بیفته ما خیلی جای نگرانی نخواهیم داشت. خب عزیزان، فکر میکنم که بد نباشه این تکلیف رو انجام بدید برای خودتون، که بیاید جمله هایی رو که فکر میکنید جمله های تأکیدیه، جمله هایی که جمله های مطمئنن انتهای گفتگوتون میتونه اثرگذار باشه روی فرد و نتیجهی که باید گرفته بشه که توافق توش باشه، اون جمله ها رو بنویسید و روی اون جمله ها تمرین کنید. پس از این به بعد وقتی اون جمله های تأکیدی رو برای بازخورد گرفتن از طرف مقابلمون میخواهیم، اونها رو بنویسیم، تکرار رو تمرین بکنیم، میتونیم با خودمون وقتی تنهایی مینا رو انجام بدیم، میتونیم جلوی آینه و حتی میتونیم با فرزندمون، با همسرمون از فردا شروع بکنیم به یک گفتگوی مناسب و نتیجه بخش. خدا نگهدارش.
ساعت 14 ایران تهران رادیو سلامت.